ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه ششم فروردین 1402 خورشیدی هستیم و به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم که تا این لحظه از فصل و بهار و نوروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. شاهین
با سلام. 2.5 ماه پس از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده بودند، رئیس دادگستری البرز اعلام کرد برای 3 متهم دیگر در این پرونده حکم اعدام صادر شده بود که فعلا این احکام نقض شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی 16 تن را به اتهام قتل یک بسیجی به نام روح الله عجمیان به محاربه متهم کرد و برای آنان احکام زندان و اعدام صادر کرد. حسین فاضلی رئیس دادگستری استان البرز روز یک شنبه گفت 3 حکم اعدام در این پرونده نقض و به همان دادگاه صادر کننده حکم ارجاع شده و 11 متهم دیگر به حبس‌هایی تا 25 سال محکوم شدند. اعدام 4 زندانی سیاسی که در جریان اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بودند با موجی از خشم و انتقاد شدید در جهان روبرو شد. اطلاعات ارتش بریتانیا روز یک شنبه در تازه ترین ارزیابی روزانه خود درباره جنگ اوکراین اعلام کرد روسیه دریافت پهپادهای ایرانی را از سر گرفته است. به گفته اطلاعات ارتش بریتانیا، پس از توقفی 2 هفته‌ای روسیه بار دیگر دریافت منظم پهپادهای سری شاهد را در حجم کم از سر گرفته و در 3 هفته گذشته دست کم 71 فروند از این پهپادها را در اوکراین استفاده کرده است. جمهوری اسلامی ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را رد می‌کند، اما روز شنبه یک مقام وزارت خارجه اوکراین گفت ما این انکارهای مداوم را تلاشی برای خرید زمان می‌دانیم و مهم است که ایران دست کم استفاده از پهپادهای خود علیه اوکراین را محکوم کند. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تعداد جانباختگان تصادفات مربوط به سفرهای نوروزی به 470 تن رسیده است.
تا حالا بر اساس رخدادی که ما ثبت میکنیم 470 کشته در تصادفات داشتیم.
بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17 هزار نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته می شوند. احمد رضا رادان علت 65% از تصادفات منجر به فوت را سرعت زیاد، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل خودرو ذکر کرد. با این حال به گفته کارشناسان حمل و نقل، استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی نقشی مهمتر در تصادفات مرگبار دارند. گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان تجمع کردند و شعارهایی از جمله حقوق بازنشسته زیر عباست امروز سر دادند. همزمان گروه دیگری از بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در مقابل فرمانداری شوش در استان خوزستان دست به تجمع زدند. سقوط ارزش ریال، افزایش شدید تورم، عدم تحقق وعده مسئولان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و اختلاس‌های گسترده در صندوق تأمین اجتماعی طی 1 سال گذشته بارها بازنشستگان معترض را به خیابان‌ها کشنده است. و مصطفی تاجزاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای علی خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، نامه‌ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده. مصطفی تاجزاده در نامه خود تاکید کرده ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی‌تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست.
ممنونم. آخرین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. طرح تازه مجلس برای اعمال حجاب اجباری، محرومیت‌های اجتماعی تا جریمه‌های 3 میلیارد تومانی در این طرح گنجانده شده است. رکورد تاریخی تورم در تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران. و واکنش مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با تغییر قانون اساسی. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. حسین جلالی از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جزئیاتی از طرح جدید مجلس برای اعمال حجاب اجباری خبر داد. بر پایه این طرح برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، جریمه‌هایی از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی ها و کسانی که کانال وبگاه دارند از دیگر مجازات های این طرح هستند. به گفته حسین جلالی، طرح مذکور پس از برگزاری 300 جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی شده و رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان آن قرار دارد. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل سابق دادگستری در آمستردام گفتگو کردم و درباره مبنای حقوقی این طرح پرسیدم.
مشکل اصلی جامعه ایران فقدان قانون نویسان حکیم و مطلوب است. وقتی که نمایندگان فعلی مجلس دستچین شورای نگهبانی هستند که قائل به هیچ گونه مکانیسم حقوق بشری و شهروندی نیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم زیر نظر همین شورای نگهبان است، بنابراین هیچ انتظاری از این قوانین که توسط این نمایندگان نوشته میشه نیست. واقعا این طرح به طور کامل در تعارض کامل با اصول 3، 20، 37 و 40 قانون اساسی، یا میتونیم در تعارض کامل با فصل 3 از قانون اساسی تحت عنوان فصل حقوق ملت هست، زیرا تهدید کننده و ناقض حقوق بنیادین مردم ایران است. مردمی که در جنبش زن، زندگی، آزادی به طور مطلق به حجاب اجباری نگفتند. این طرح دستاویزی برای قوه قضایی ناعادل ایران هم خواهد بود که شهروندان را بیش از پیش مجازات کند و البته میتونه هم منبع درآمدی هم برای دولت جهت کسری بودجه‌اش باشه. لذا این طرح مخالف هم قانون اساسی و هم قوانین عادی دیگه هست. برای این که در قوانین عادی معمولا توسعه جرم‌انگاری محدود شده، لذا این طرح در وهله اول با اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، خصوصا اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به طور کامل در تعارض است.
آقای احمدی نیاز، حاکمیت جمهوری اسلامی مدعی است که اجرای حجاب اجباری در کشور یک قانونه و همه باید به این قانون احترام بذارن. این در حالی است که برخی از نظرسنجی های صورت گرفته در داخل خود کشور که گفته شده وزارت کشور انجام داده، بالای 51% مردم مخالف حجاب اجباری هستند. به این ترتیب چقدر خود همین قانون حجاب اجباری در کشور مبنای حقوقی داره؟
ببینید، در تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی در باب بی‌حجابی یا بدحجابی کم حجابی صحبت شده. بنابراین دیگه نیازی به این طرح جدید نیست، ولو اینکه نسبت به اون تبصره ماده 638 هم ایرادات بسیار زیادی وجود داره، چون نبایستی چنین قانونی در ایران وجود داشته باشه. قوه قضایی ایران و سیستم حکومتی ایران در تلاش هستند با این بهانه تحت عنوان نظارت بیشتر بر حجاب، موضوع حجاب را به یک مقوله امنیتی تلقی بکنند. چون ایدئولوژی رژیم مبتنی بر حجاب است و اگر این ایدئولوژی و این حجاب از حکومت ایران برداشته بشه، چیزی برای این حکومت باقی نمیمونه. بنابراین اینها ترس فراوان دارند که اگر کوتاه بیایند، حجم وسیعی از اعتراضات علیه آنها شکل خواهد گرفت. این در حال است که قاطبه مردم به طور کامل مخالف حجاب اجباری هستند، چون نه مبنای شرعی داره و نه مبنای قانونی.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اقداماتی که در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر درباره اعمال دوباره حجاب اجباری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی داریم میبینیم به نظر نمیرسه که حاکمیت واقعا صدای اعتراضات اخیر رو شنیده باشه که یکی از محورهای اصلیش لغو حجاب اجباری بود. پیامدهای سیاسی اجتماعی اجرای چنین قوانینی رو در آینده نزدیک چطور پیش بینی میکنید؟
به تبع با مخالفت شدید مردم مواجه خواهد شد، چون مردم قائل به حجاب اجباری نیستند. مردم اینو نمیپسندند و میبینند که حکومت از این طریق داره به اونها ظلم و ستم میکنه. چون مبنای قانونی حقوقی نداره، به تبع مردم هم آگاه هستند که اینو قبول نکنند و اعتراضات به تبع ریشه‌دارتر خواهد شد. شما در نظر بگیرید در جنبش زن زندگی آزادی، قاطبه مردم و کسانی که خصوصا زنان به این موضوع اعتراض کردند و اونو نامطلوب، بناحق و غیر انسانی و غیر حقوقی میدونستند. بنابراین تأکید مجدد حکومت بر این امر موجب آتش زدن خواسته های مردم و توهین به شعور مردم ایران خواهد شد. این یک واقعیت هست که مردم ایران اعتقادی به حجاب اجباری ندارن و اونو نمیپسندن. در سال 2023 مردم ایران وقتی که به زندگی شهروندان کشورهای دیگر خصوصاً کشورهایی مثل کشورهای اروپایی یا حتی ترکیه نگاه میکنن، میبینن همه در رفاه هستن و زندگی مطلوبی دارن. اما آنچه که در ایران هست، جدایی از تورم، سرکوب، خشونت‌های غیر قانونی، در بحث حجاب هم که یک امر خصوصی هست، حکومت به اونها ستم میکنه. مسئله حجاب مسئله امنیتی یا مسئله سیاسی نبایستی تلقی بشه، بلکه زندگی خصوصی مردم هست و این مردم هستن که بایستی در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، نه حکومت بر اونها اینو به عنوان یک دستور یا قانون یا اجبار خلاف واقع و خلاف قانون قرار بدهد.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند، در باره طرح جدید مجلس برای اعمال حجاب اجباری.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بانک مرکزی ایران روز یکشنبه تورم سالانه در کشور در سال 1401 را 46.5% اعلام کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت اسفند 1401 حدود 794 بوده، در حالی که بر اساس آرشیو آمارهای بانک مرکزی شاخص قیمت 1400 حدود 484 گزارش شده بود. بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها در اسفند پارسال نسبت به اسفند 1400 یا تورم نقطه به نقطه حدود 64% است که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی محسوب میشه. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم.
در مورد واقعیت آمار تردید وجود داره، کما اینکه مقامات حکومتی هم قبلا اعلان کرده بودند که همه آمار رو منتشر نمی کنن، بلکه به شکل گزینشی ابتدا به مقامات داده میشه و اگر اونا صلاح ببینن بخشای ازش منتشر میشه، در رسانه هم به طور گزینشی و حتی کم منتشر میشه. و البته این تنها مورد اشکال این نحوه انتشار آمار نیست. ما میدونیم که مراحل مختلف داره جمع‌آوری آمار، مثلا گردآوری بر اساس سبدهای مختلفی هست که میتونه گزینشی باشه، یا کالاهایی از مناطقی خریده میشه که فرضاً اونها نمایندگی نمیکنه کل کشورا. افزون بر این، مسئله طبقه بندی و محاسبه سبد هم اینجا مشکله، اینکه به اصطلاح آیا استاندارد هست یا نیست. و البته در این میان اطلاعات حالا هم به شکل خام هم به شکل طبقه بندی شده منتشر نمیشه، الا اینکه به هر حال مقامات بالادستی اجازه بدن. و البته در مرحله انتشارات گزینشی هم که البته به طور حاشیه‌ای به اصطلاح اعلام میشه، و افزون بر این تفسیرهایی که ازش میشه از سوی مقامات دولتی با استانداردهای علمی نمیخوانه، کما اینکه ما میبینیم در حالی که مردم یا میانگین سبد خانوار احساس میکنه تورم رفته بالا، مقامات دم میزنن از اینکه فرضاً تورم کاهش پیدا کرده و این ناهمخوانی البته در طی سالهای گذشته به طور تاریخی این آمار نمیتونه نمایندگی بکنه تحولات اقتصادی ایران.